مقدمه. چرا یک کتاب خودیاری دیگر نوشته شده است؟ ما معتقدیم که زندگی خود را دوباره بیافرینید خلأ بسیار مهم میان کتاب‌هایی با موضوع خودسازی را پر می‌کند. همانطور که رویکردهای درمانی بسیار متنوعی وجود دارد، کتاب‌های فوق‌العاده فراوانی نیز در این زمینه وجود دارند، اگرچه بسیاری از آنها محدودیت‌هایی دارند. برای مثال، بسیاری از کتاب‌های خودیاری فقط به یک مشکل خاص مانند هم‌وابستگی، افسردگی، عدم جسارت یا عدم موفقیت در انتخاب همسر می‌پردازند. بعضی دیگر مشکلات متعددی را عنوان می‌کنند، اما تنها از یک نوع ابزار تغییر استفاده می‌کنند. برخی کتاب‌های دیگر الهام بخش بوده یا در مورد مشکلات عمومی اقدام مهمی را ارائه می‌دهند، اما روش‌های آنها چنان مبهمند که خواننده در بکارگیری آنها سردرگم می‌شود. در کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید، من و جنت کلوسکو روش درمانی جدیدی را برای تغییر الگوهای اساسی زندگی معرفی خواهیم کرد. درمان خطاهای زندگی 11 مشکل از مخربترین مشکلاتی را بررسی می‌کند که پیوسته با آنها مواجه هستیم. با ترکیب روش‌های مختلف درمانی کمکتان می‌کنیم تا خطاهای زندگی را تغییر دهید. از این رو معتقدیم که این کتاب رویکرد محسوس‌تر و کامل‌تری در مورد مشکلات متعدد زندگی در اختیارتان قرار خواهد داد. از آنجا که این کتاب به تغییر و رشد شخصیتی اشاره می‌کند، لازم می‌دانم تجاربم در مسیر دستیابی به پیشرفت در درمان خطاهای زندگی را با شما به اشتراک بگذارم. از بسیاری جهات پیشرفت من به عنوان یک روانکاو منعکس کننده سفری است که برای اکتشاف خودم انجام شده است که در این کتاب آن را بیان خواهم کرد. موضوع به سال 1975 برمیگردد، زمانی که از دانشگاه پنسیلوانیا فارغ التحصیل شدم. نخستین جلسه که مشاورم به عنوان کارآموز در مرکز سلامت روان فیلادلفیا را به یاد دارم. آن زمان به یادگیری روشی غیر مستقیم به نام روش درمانی راجرز مشغول بودم، اما اغلب احساس ناکامی می کردم و آن را نامناسب می دانستم. یاد گرفته بودم که در برابر بیماران با مشکلات جدی که احساسات شدیدی از خود بروز می دادند سکوت کنم، صحبتهایشان را نقل قول کرده و به گونه ای آنها را بیان کنم که بیماران خودشان به راه حل صحیح دست پیدا کنند. البته اغلب مشکل اینجا بود که بیماران به راه حل نمی رسیدند، یا اگر هم می رسیدند آنقدر طول می کشید که واقعا برایم خسته کننده می شد. روش درمانی راجرز با خلق و خوی من سازگار نبود. شاید هم من بیش از حد بی‌حوصله بودم، اما همیشه دوست داشتم در مدت زمان کوتاهی تغییر و پیشرفت را تجربه کنم. در شرایطی که مشکل حادی وجود دارد و مجبورم منفعلانه بنشینم و تماشاگر باشم، به راحتی درمانده می شوم. به سرعت مطالعه روش های رفتار درمانی را شروع کردم. روشی که بر تغییرات رفتاری سریع و دقیق تأکید می کند. آرامش عمیقی را احساس می کردم، زیرا می توانستم به جای ساکت بودن و تماشا کردن مراجعینم فعالانه عمل کنم و خودم به آنها پیشنهادهایی را ارائه بدهم. روش رفتار درمانی با بیان چارچوبی مشخص دلیل وجود مشکلات خاص مراجعه کنندگان و روش‌های حل آنها را بیان می‌کند. این روش بیشتر شبیه یک کتاب آشپزی یا کتابچه دستورالعمل فنی بود. روش رفتار درمانی در مقایسه با روش مبهمی که آموخته بودم جذاب‌تر بود، زیرا ما را به سمت تغییر سریع و کوتاه مدت هدایت می‌کرد. پس از گذشت چند سال نسبت به روش رفتار درمانی نیز ناامید شدم. به عقیده من این روش تا حد زیادی با نادیده گرفتن افکار و احساسات به از دست دادن دنیای درونی بیماران منجر می شود. در همان زمان با مطالعه کتاب دکتر آرون بک با عنوان شناخت درمانی و اختلالات احساسی دوباره هیجان زده شدم. دکتر بک افکار و باورهای مراجع کنندگان را با اجرایی بودن و مستقیم بودن روش رفتار درمانی ترکیب کرده بود. در سال 1979 پس از فارغ التحصیل شدن به کمک دکتر بک مطالعه شناخت درمانی را آغاز کردم. از اینکه به بیمارانم آشفته بودن افکارشان را نشان می دادم و راهکارهای بهتری به آنها ارائه می دادم بسیار خوشحال بودم. همچنین به شناسایی مشکلات رفتاری جزئی و ارائه روش‌های جدید برای مدیریت موقعیت‌های روزانه علاقه‌مند شده بودم. تغییر بیماران شگفت‌انگیز بود. علائم افسردگی و اضطراب آنها به سرعت از بین می‌رفت. همچنین به این نتیجه رسیدم که روش‌های شناخت درمانی در زندگی شخصی خودم نیز بسیار مؤثر بودند. بدین ترتیب مفهوم شناخت درمانی را در سراسر آمریکا و اروپا از طریق سخنرانی‌ها و کارگاه‌های آموزشی با سایر همکارانم به اشتراک گذاشتم. سالها بعد به طور مستقل تحقیقاتم را در فیلادلفیا آغاز کردم. نتایج به دست آمده از بیمارانم به ویژه افرادی با علائم افسردگی و اضطراب بسیار فراوان و شگفت‌انگیز بودند. ولی متاسفانه با گذشت زمان در برخی از بیماران هیچ گونه تغییری مشاهده نمی شد یا پیشرفت بسیار اندکی داشتند. بنابراین تصمیم گرفتم تا بفهمم نقطه مشترک این گونه بیماران چیست. با برخی از همکارانم که در زمینه شناخت درمانی کار می کردند نیز در مورد بیمارانی که مقاومت نشان می دادند صحبت کردم. می‌خواستم بدانم آیا نمونه‌های شکست خورده من در فرایند درمان به نمونه‌های آنها شباهت دارد یا نه. از مقایسه بیمارانی که به سرعت نسبت به درمان واکنش نشان می‌دادند و بیمارانی که کار با آنها دشوار بود، دریافتم که گروه دوم علائم کمتری داشتند. یعنی اضطراب و افسردگی در آنها کمتر بود. بیشتر مشکلات آنها در زمینه برقراری ارتباط با دیگران بود. آنها از الگوهای نارضایتی از روابط برخوردار بودند. همچنین اغلب این بیماران این گونه مشکلات را در طول زندگیشان تجربه کرده بودند. دلیل آمدن آنها به جلسات درمانی وجود یک مشکل خاص مانند طلاق یا مرگ والدین نبود. همه این بیماران در زندگیشان از الگوهای خود تخریبی استفاده می کردند. سپس تصمیم گرفتم تا از الگوهای رایج و مشترک میان این گونه بیماران مقاوم به درمان فهرستی تهیه کنم. این نخستین فهرست من از الگوها یا خطاهای زندگی بود که شامل 11 الگوی مطرح شده در این کتاب است. از جمله احساس شدید بیکفایتی، احساس تنهایی شدید، تمایل به قربانی کردن نیازهای خود به منظور برآورده کردن نیازهای دیگران یا وابستگی منفی به دیگران. اینها خطاهایی بودند که در مراحل کاردرمانی با بیماران مقاوم به درمان کشف کرده بودم. به این نتیجه رسیدم که با توسعه این فهرست می توانم مشکلات بیماران را به مشکلات کوچکتر و قابل کنترلی تبدیل کنم. همچنین می توانستم برای حل هر مشکل راه حل‌های متفاوتی ارائه کنم. با نگاهی به گذشته متوجه می شوم که جستجوی من برای الگوها و موضوعات گسترده به شخصیت خودم مربوط می شد. همواره جنبه‌های مختلف زندگیم را به عنوان بخشی از یک کل سازماندهی شده می دیدم. همیشه فکر می کردم با فهمیدن این الگوها می توانم کنترل زندگیم را به دست بگیرم. به یاد دارم که در دوران دانشجویی دوستانم را بر اساس اعتمادی که به آنها داشتم طبقه بندی می کردم. به عنوان یک روانپزشک پیشرفت دیگری که داشتم تمایلم به کامل کردن و درامیختن موضوعات بود، نه انتقاد یا حذف آنها. بسیاری از روانکاوان و روانپزشکان معتقدند که باید روش خاصی را برای درمان به کار بگیرند و با تعهد کامل همیشه آن را دنبال کنند. به همین دلیل است که با روانشناسان متعددی مانند گشتالت، فرویدی، خانوادگی و رفتاری سر و کار داریم. من به این نتیجه رسیدم که ترکیب بهترین اجزای چند روش درمانی بسیار مؤثرتر از بکارگیری یک روش است. روش‌های روانکاوی، علوم تجربی، شناختی، داروشناسی و رویکردهای رفتاری هر کدام در جایگاه خود ارزشمندند، اما به کارگیری هر کدام از آنها به تنهایی محدودیت‌های خاصی را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر با ترکیب ناهماهنگ روش‌های مختلف بدون در نظر گرفتن چارچوبی خاص نیز مخالفم. به عقیده من این 11 الگوی نادرست زندگی چارچوب واحدی ایجاد کردند که می توان با ترکیب چندین روش درمانی مختلف در آن چارچوب مانند انباری از سلاح به جنگ با این خطاها بروند. همچنین همان گونه که در فصل‌های پیش رو شرح خواهیم داد، این خطاها شما را در طول زندگی با حس پیوستگی مواجه خواهند کرد. گذشته و حال را در قالب جزئی از یک کل به شما نشان خواهند داد. هر کدام از این الگوهای نادرست ریشه در کودکی دارند که به طور ناخودآگاه درستی آن را احساس می‌کنیم. برای مثال وقتی بدانیم که والدین ما تا چه اندازه تنبیه کننده یا سخت گیر بودند، متوجه می شویم که چرا دوستانمان افرادی بهانه گیر بودند یا چرا وقتی اشتباهی می کنیم احساس بدی نسبت به خودمان داریم. امیدوارم کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید نیاز مردم به کتابی که به طور مشخص با مشکلات عمیق زندگی سر و کار دارد برطرف سازد. همچنین امیدوارم این کتاب چارچوب مفیدی برای درک چگونگی گسترش الگوهای نادرست زندگی در اختیارتان قرار دهد و برای هر کدام از این الگوها راه حل مناسبی برگرفته از رویکردهای روانشناسی مختلف را به شما ارائه دهد. جفری یانگ، سپتامبر 1992.